أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الحجة بن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. اگر حالی دارید و دوست دارید، انشاءالله امشب در شب جمعه دعاگوی فرج امام زمان باشیم. هر جا که نشستید دستاتون رو بلند کنید طرف آسمان و دعای فرج رو همه با هم بخوانیم. اللهم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلواتنا. هدیه به پیشگاه وجود مقدس، منور، نازنین و پربرکت قطب عالم امکان، حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و برای تعجیل در فرج حضرت با ذکر و عجل فرجهم صلوات عنایت بفرمید. تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت با سعادت وجود نازنین آقا امام حسین علیه السلام، زین العابدین و ابوالفضل العباس علیه الصلاة و السلام رو به ساحت مقدس و نازنین آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تمام مسلمانان عالم، خاصه شیعیان و بالاخص شما عزیزان محترم حاضر در جلسه. امیدوارم خداوند متعال ایدی همه ما را فرج موفور و سرور امام زمان مقرر بفرماید. بحث من امشب در رابطه با دوران کودکی آقا سید الشهدا علیه السلام، که بحث تقریبا تاریخی است و انشاءالله یک بخشش اعتقادی. آقا امام حسین علیه السلام در چهارم هجرت به دنیا اومدن، حدودا فاصله بین ولادت آقا امام حسن مشتبه علیه السلام و امام حسین کمتر از یک ساله، یعنی 15 ماه مبارک رمضان و بعد شعبان، این فاصله بین ولادت این دو بزرگواره. حالا در چه روزی؟ در 3 شعبان. اگر یه وقتی یه جایی شنیدید بعضیا میگن 5 شعبان، بیراه نمیگن، چون بعضی از روایات و گزارش های تاریخی بیان میکنن که 5 شعبان ولادت آقا امام سوم شیعیان جهان سید الشهدا علیه السلام، ولی مشهور همون 3 شعبانه. بنابراین امشب شب ولادت فرخنده اون حضرت آقا سید الشهدا علیه السلام. قبل از اینکه به دنیا بیان، جبرئیل نازل شد به پیغمبر اکرم و خبر داد از ولادت امام حسین علیه السلام. ولی در کنار خبر ولادت اون حضرت که به زودی خواهد آمد، عرض کرد به پیغمبر اکرم فرزند شما پسر است و عده‌ای از امت شما هم او رو شهید می کنند. پیغمبر اکرم نگران شدند، ناراحت شدند، غمگین شدند. این خبر به حضرت زهرا سلام الله علیها هم رسید و اون حضرت هم نگران و غمزده شدند. جبرئیل بار دوم بازگشت و خبری رو آورد برای پیغمبر که این فرزند شما که شهید می شود، نسل امامت در او قرار می گیرد. خب حالا این چقدر خبر مهم و ارزشمندی بوده که نوشتند نگرانی پیغمبر و غم پیغمبر رفت. این خبر به حضرت زهرا سلام الله علیها هم که رسید، اون حضرت هم راضی شدند و نگرانیشون رفت. من میخوام یه پرانتزی باز بکنم، خیلی پرانتز مهم و راهگشایی است، مخصوصا در دوران ما که دوران بسیار سختی است از حیثیات متفاوت و جوانب گوناگون. همه ما یه نوعی گرفتاریم، مشکل داریم، مشکل اقتصادی است، مشکل فرهنگی است، مشکل اجتماعی است، مشکل‌های مختلف. گاهی اوقات انسان به جایی میرسه که غم تمام وجودش رو میگیره، به اصطلاح دل شکسته میشه، خسته میشه. حالا شما حساب بکنید یک فرزندی خداوند متعال به پیغمبر اکرم نوه‌ای میخواد عنایت کنه، فرزندی به حضرت زهرا علیه السلام، و خبر بسیار تأثر برانگیزی رو میخوان در بد و ولادت بدن. این بچه‌تون کشته میشه به دست بعضی از امت خودتون. خب خیلی سخته انسان سرنوشت یک فرزند رو در ابتدای امر بفهمه. این قصه درباره قمر بنی هاشم هم آمده که امیرالمؤمنین دست و پای و شکم و سینه و چشم ابوالفضل رو میبوسید و گریه میکرد و میگفت جای نیزه ها رو دارم میبوسم، جای شمشیرها رو میبوسم. ولی وقتی که به پیغمبر اکرم گوش زد میکنند، به این معنا نیست که پیغمبر اکرم نمیداند، گوش زد میکنند، به حسب ظاهر همه عالم هم بفهمند که نسل امامت در او قرار میگیرد، اینقدر مسئله مهمه که نگرانی و غم و غصه از قلب پیغمبر میره. من میخوام عرض بکنم گاهی اوقات انسان فقط کافیه. حالا اونایی که پشت ستون حسینی انصارالحسین نشستند و جفت جفت دارن حرف میزنند، از تیررس نگاه من خارج نیستن. اگرم خارج باشن، گوش ما که کر نیست که، میشنویم. حالا نمیبینیم ولی میشنویم. اصلا ما کور کر. حسینیه در مسمع و مرعا و منظر اهل بیته. حرفهای شخصی و دلار و کوفت کاری و زهر ما رو بذارید برای جای دیگه. تو حسینیه، تو مجلس اهل بیت علیهم السلام که از فضائل اهل بیت گفته میشه، گوش کنیم. این قد داریم حرف میزنیم، با این حرفامونم بدبخت شدیم. لااقل 2 کلمه حسابی بشنویم، یه صلواتی بفرست. و اون مسئله اینه، هر وقتی که کارد به استخوان رسید خیلی خسته شدیم، فقط کافیه که به یاد بیاریم ما ولایت پیغمبر و آل پیغمبر رو داریم. این یک رمزه. وقتی میاد به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که فقر به من فشار آورده، گرفتارم، یعنی ثروت برای خودش حساب نمیکنه، هیچ چیز رو به عنوان ثروت حساب نمیکنه، فقیرم، بیچارم، حضرت میفرماید آیا ولایت ما رو داری؟ میگه بله. ولایت ما رو با دنیا عوض میکنی؟ ولایت ما رو با دنیا عوض میکنی معنیش اینه که هندوه زیادن، بودایی زیاد، هندو زیاد، مسیحی زیاد، زرتشتی زیاد، یهودی زیاد، بت پرست لائیک زیاد، آتئیست زیاد، اینا زیادن. هر کدوم برای خودشون یک رهبری دارن. تو هم یه رهبری داری به نام حسین ابن علی. حاضری این ولایت رو، یعنی این قبول امامت سید الشهدا و فرزندان و آباء امام حسین علیه السلام رو با دنیا عوض کنی؟ گفت نه. حضرت فرمودن پس تو خیلی ثروتمندی. ما گاهی اوقات باید حواسمون باشه یک تلنگری به خودمون بزنیم که نبریم، خسته نشیم. به هر حال فشار زیاده. سید الشهدا علیه السلام به دنیا اومده، غم و غصه رو قلب پیغمبره. جبرائیل میگه یا رسول الله یادت باشه امامت در نسلشه، مادرش فاطمه زهرا هم آرام میشه. یعنی یه چیزایی است که خیلی ارزش داره انسان به پاش بسوزه، به پاش پیر شه، به پاش سید الشهدا علیه السلام وقتی که خون علی اصغر میریخت تو دستش، عبارت عجیب و غریبش اینه: هون علی ما نزل بی انه بعین الله. آروم میکنه این مصیبت رو، همین که خدا داره میبینه، همین که انسان لینک بشه به یک حقیقتی به نام خدا، یک حقیقت ارزشمندی. من بی خدا نیستم، من بی آقا نیستم، بی سرور نیستم. شیعه اینه، نمیگه من امام دارم، گوش کن اینو، نمیگه من امام دارم، میگه من وصلم به امام، وصلم به امام. یعنی هر جا که حرکت میکنی یک رشته نامرئی قلب تو رو متصل کرده به قلب امام زمان. شیعه حقیقی اینه، سر سفره میگه رزقم متصل به قلب امام زمان، وجودم متصل به امام زمان. یعنی این احساس به شدت آرامش بخشه که من ول نیستم، من رها نیستم، من کسیو دارم که همه کاره خداست، دیگران کسیو ندارن که همه کاره خدا باشه، من کسیو دارم که همه کاره خداست. سید الشهدا علیه السلام رفتن به عیادت یک مریضی، تب داشت، امام حسین وارد شدن، تبش رفت، نشست، گفت یا ابن رسول الله به برکت قدوم شما تبم رفت. حالا تو اون عبارت داره که سید الشهدا به تب امر کردند برو. اینو مرحوم مستنبط، آیت الله مستنبط رحمت الله علیه، با ذکر مدارکش ذکر کرده، منابعش رو ذکر کرده در کتاب شریف القطره. بعد سید الشهدا یک کلمه گفتن، سید الشهدا یعنی امامی است که الان هم حیه، به حسب ظاهر به طور طبیعی شهید شدن، روحشون حاضره، الان هم صدای منو میشنون. این یعنی امامت. میری جلو به ذریح امام رضا میگی من شهادت میدم که شما صدای منو میشنوید، منو میبینید. این امامته، این تشیع با اعتقاد امامته، نه تشیعی که انسان فکر کنه ول رهاست. امام حسین علیه السلام فرمودند، اینو یادگاری شب ولادت امام حسین داشته باشید، ما خلق الله شیئا الا وقد امره بالطاعه لنا. خدا هیچ چیزی رو خلق نکرده مگر اینکه بهش گفته که تو مطیع حسین ابن علی باش. این کاغذ دست من، این بزاق دهان من، تارای صوتی من، چشم من، شبکیه من، عدسی من، مردمک من، گوش من، همونطوری که حضرت در دعای عرفه اینگونه خودشو آنالیز میکنه و کالبوت شکافی میکنه، ما اینگونه آنالیز کنیم. همه چیز من وصل به واسطه فیض الهی که امام حسینه و الان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این خیلی آروم میکنه. بریم سراغ بحثمون. جبرئیل بعد از تولد نازل شد. شاید تنها کسی که جبرئیل اینگونه برای او به پیغمبر و به پدر بزرگ و خانوادهش تبریک گفت امام حسین علیه السلامه. چرا؟ چون جبرئیل آمد و در مثل فردایی به پیغمبر اکرم هم تبریک گفت هم تسلیت گفت. هم تبریک گفت هم تسلیت گفت. اینایی که بعضن توی فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای مش بچه شیعه سری مطالبی می نویسن که فراوون شده دیگه، انسان وقتی که ورود پیدا میکنه دیگه میفهمه حرفاشون چیه. یکی از اون حرفا اینه که مثلا امام حسین میدانست یا نمیدانست. خیلی خنده داره. 1400 سال پیش ذکر کردند، 1400 سال پیش ذکر کردند که پیغمبر اکرم جبرئیل برش نازل شد، هم بهش تبریک گفت هم تسلیت گفت. برای چی؟ برای شهادت امام حسین علیه السلام. حذیفه میگه، میگه اومدم پیش حسین ابن علی ابن ابی طالب، بچه بود، کوچیک بود، همین که منو دید گفت حذیفه عده از امت جدم رسول الله که عبارت بنی امیه را هم ذکر میکنه، بنی امیه که اون زمان اصلا قدرتی نداشتند، در زمان پیغمبر اکرم منفور بودند، اینها مرا خواهند کشت، اینها مرا خواهند کشت. حذیفه میگه من سوال کردم آقا جان، این رو جدتون رسول الله به شما خبر داد؟ امام حسین به من گفت بچه است به حسب ظاهر. به من گفت خیر. رفتم پیش پیغمبر اکرم گفتم یا رسول الله، حسین ابن علی همچین مطلبی رو به من گفته و بیان کرده، آیا شما به حسین گفتید؟ پیغمبر اکرم فرمودن خیر، علمه علمی و علمی علمه. علم حسین ابن علی علم من است و علم من علم حسین ابن علی است. یعنی نور علم ما واحده، جوهره علم ما یکیست. یعنی اونهایی که تازه مثلا میخوان بیان شبهه ایجاد بکنن یا مطالبی رو بنویسن، شواهد تاریخی بیارن و این حرفا، یک کمی به روایات سنی و حتی به روایات شیعه مراجعه کنن میفهمن که اصلا قصه امام حسین علیه السلام و علم امام حسین و علم به شهادت امام حسین علیه السلام در روایات اهل تسنن ذکر شده. یعنی در کتب اهل تسنن این مطلب دقیقا ذکر شده و بیان شده و متاسفانه بعضی از بچه شیعه ها هنوز که هنوزه توی هپروتن به خاطر عدم مطالعه و بی‌توجهن. حالا جالب اینه که حتی در رابطه با قتل سید الشهدا علیه السلام در مسند امام احمد ابن حنبل همین مسئله ذکر شده، که در اونجا ذکر شده که امام حسین علیه السلام در کجا شهید میشه. چون فرصت نیست خواهم مطالب دیگه رو بگم، فقط تذکر میدم و اشاره میکنم. ذکر شده که در بعضی از روایات اهل تسنن مثل مسند امام احمد حنبل که امام وهابیای الان عربستان سعودیه و همینطور تهذیب در اسطلغابه و جاهای دیگه، حتی ذکر شده در زمان پیغمبر در سرزمینی به نام عراق و حتی ذکر شده در بعضی از روایات اهل تسنن در سرزمینی در عراق به نام کربلا. این مدارکش هست خوشبختانه، مثل اسطلغابه ابن عفیر و دیگر جاها. و حتی پیغمبر اکرم در همون زمان امر کردند به نصرت و یاری سید الشهدا علیه السلام که اگر کسی
رسيد بإمام حسين إن ابني هذا يقتل بأرض من أرض العراق فمن أدركه فلينصره. کسی که درکش بکنه اون زمان بهش برسه حتما یاری کنه، باید یاری کنه حسین ابن علی ابن ابی طالب رو. و در بعضی از عبارت ها داره که فخرج، اینجا فرمود که فخرج انس ابن الحارث، انس ابن الحارث الى کربلا فقتل مع الحسین علیه السلام. این مطالب در حتی کتب اهل تسنن ذکر شده که این مسئله آنچنان مسئله مهمی بوده که ذکر شده و نقل شده و گسترش پیدا کرده در بین اصحاب پیغمبر، که حتی حارث میاد و انس ابن حارث میاد و با امام حسین به خاطر سفارش پیغمبر در اون زمان که از اصحاب پیغمبر بوده شهید میشه. این یه نکته که در رابطه با قصه تسلیت گفتن جبرائیل و قصه شهادت امام حسین و اخبار از شهادت امام حسین در مثل فردایی و روزهای بعدش اتفاق افتاده. اما مطلب دوم در رابطه با ولادت امام حسین قصه فطرسه. قصه فطرس یه قصه ایست که معروف مشهوره. این فطرس کی بوده؟ حالا اسمش فطرس بوده، اسمش سلسائیل بوده، یا سلسائیل و فطرس دو تا ملک بودن. بحث مفصلی هست در بین مفسرین که آیا ملک تخطی از امر الهی میکنه، یعنی میتوانه تخطی کنه یا نه. یه بحث مفصل فنی تفسیری و اعتقادی، الان جاش نیست. اما یه نکته رو عرض کنم، اون چیزی که از جمع بین آراء به دست میاد اینه که ملک معصیت خدا رو نمیکنه و هم به امره یعملون، معصیت الهی رو به جا نمیاره. اما همونطوری که حضرت آدم معصیت نمی کنه و ترک اولا کرده، ملک هم ترک اولا ممکنه بکنه. یعنی چی؟ یعنی من به آقای رحمانی بگم آقای رحمانی تشریف بیارید، آقای رحمانی ممکنه 10 ثانیه بعد بیاد، ممکنه همون لحظه بیاد تشریف بیاره، یعنی ممکنه درنگ بکنه 10 ثانیه ولی نافرمانی نکرده. آقای رحمانی به من بگه بیا اینجا، بنده ممکنه 1 دقیقه بعد بیا، ممکنه همون ثانیه اول بلند شم. درنگ کردن به معنای تخطی کردن، به معنای معصیت نیست، ولی در شأن من نیست وقتی که یک بزرگتری به من بگه بیا درنگ کنم. این توبیخ داره، این توبیخ معصیت نیست ولی ترک اولاست. بعضی ها اینجوری فرمودن که ترک اولاست. اینو عرض میکنم چون الان توی این شبکه ها هر چی دم دستشون میارن برای اینکه ذهن جوونا رو خراب بکنن. آقا فطرس چیه؟ فطرس که نمیدونم اله نمیکنه، بله نمیکنه، از این حرفا. بد نیست کمی در این زمینه هوشیار باشیم. فطرس ظاهرا از اونایی بوده که درنگ کرده، تو روایت هم داره، یعنی فوراً اجابت نکرده، فوراً درنگ کرده در این کار. خداوند متعالم به اون شأن و منزلتی که داره بر اساس اون توبیخش کرده. حالا چه اتفاقی افتاده در جزیره محبوس و چیزایی که هر سال میشنوید، مهم این نکته است در رابطه فطرس که عرض میکنم و عرض کردم. حالا فطرس چه اتفاقی براش افتاد؟ یا سلسائیل، بعضی میگن دوتا ملکن، یعنی یکی نیستن. به هر حال آمد و به دستور پیغمبر خودشو مالید به قنداقه سیدالشهدا علیه السلام و خداوند متعال بال پروازش و بال گنجشک و کفتری نیست، بال ملائک اونجوری که تو نقاشی ها می نویسن. بال پروازش چیه ما نمیدونیم، اما بال پرواز به طرف آسمان رو بهش عنایت کرد. وقتی که این بال و پر پروازش بهش عنایت شد، پرواز کرد و از اون بالا گفت کیست مانند من که آزاد شده ی حسین ابن علی ابن ابی طالب و مادرش فاطمه و جدش احمد است. یه نکته دیگه هم گفت و گفت که تعهد میکنم، عهد میبندم، هر کجای عالم کسی سلام بر حسین ابن علی بکند، من سلام او را به خدمت و محضر مبارک حسین ابن علی ببرم. در شب ولادت سید الشهدا با من بگید السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیده نساء العالمین، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك زينب الكبرى وعلى المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. اینم قصه فطرس. حالا این قصه فطرس که معمولا رو منبرها ذکر میشه، تفصیلا هم بعضی اوقات ذکر میکنن و منبر رو پر میکنن، خلاصش این مطلب. اما مهمتر از قصه فطرس، خوب دل بدید، مهمتر از قصه فطرس که اتفاق افتاده در مثل فردایی یا پس فردایی، یعنی در هفته ولادت سید الشهدا، شاید قصه جابر ابن عبدالله انصاری است و حضرت زهرا سلام الله علیها، که متاسفانه این مطلب با اینکه ریشه اعتقادی داره و یکی از منابع مهم حقانیت شیعه است بر مبنای امامت، ذکر نمیشه و جای درد داره که در شب ولادت سید الشهدا حتما منبری ها این مسئله را هر سال بگن. این خیلی مهمتر از مسئله فطرس. و اون چیه؟ جابر ابن عبدالله انصاری میدانید یکی از اصحاب خوب پیغمبر اکرم بوده، یکی از اصحابی که پیغمبر رو، اینجا رو نگاه کنید، پیغمبر رو درک کرده، حضرت زهرا رو درک کرده، امیرالمؤمنین رو درک کرده، امام حسن رو درک کرده، امام حسین رو درک کرده، امام سجاد رو درک کرده و امام باقر هم درک کرده. شما حساب بکنید در زمان امامت این بزرگواران زنده بوده. و جالب اینه ما در زمان یک امام زنده ایم، چه گلی به سر خودمون و اماممون زدیم. کی جرأت داره بلند شه بگه امام زمان من از من راضیه با این وضعیت قاطی پاتی زندگی ما؟ اما نگاه کنید جابر ابن عبدالله انصاری از زمان پیغمبر تا امام باقر چند تا معصوم درک کرده و همه ازش راضی بوده. آدم خیلی نازنینیه جابر. اول زائر سید الشهدا در اربعین هم که جابر بوده، همه جابر رو با اربعین میشناسن. من امشب میخوام این ذهنمون رو عوض کنیم، به جایی که جابر رو با اربعین بشناسیم، جابر رو با حدیث لوح بشناسیم. حدیث لوحی که یقین دارم بسیاری از بچه شیعه اصلا بلدش نیستن و نمیدونن چیه. حدیث لوح، حدیث لوح از جهت سند بسیار سند معتبری است. چرا؟ برای اینکه حدیث قدسی است و در کتب مختلفی ذکر شده. شیخ صدوق نقل کرده، طبرسی نقل کرده و دیگران نقل کردن. یه حدیث بسیار استخونداریه. کی اتفاق افتاده این قصه؟ زمان ولادت سید الشهدا علیه السلام، جابر که از اصحاب پیغمبر میره در خانه حضرت زهرا. حضرت زهرا سلام الله علیها در رو باز میکنن، جابر سلام میکنه. ببینید یه آدمی بوده که اینقدر اعتبار داشته، مستقیم با حضرت زهرا صحبت میکنه. حضرت زهرا جواب سلامشو میدن. جابر میگه یا فاطمه، به شما تبریک میگم به خاطر این تازه رسیده و این مولود نازنین حسین ابن علی. حضرت زهرا تشکر میکنن از جابر که آمده و به عنوان تبریک گفتن و تهنیت گفتن به حضرت زهرا این همه راه رو در محضر حضرت زهرا بود. جابر میگه دیدم در دست فاطمه زهرا یک لوحی است، لوح که این لوح صفحش مانند زمرد درخشان بود و روی این لوح عباراتی نوشته شده بود سفید به رنگ خورشید نورانی میدرخشه. جلب توجه جابر میکنه این لوح. به حضرت زهرا عرض میکنه خانم این لوحی که در دست شماست چیه؟ حضرت زهرا نگاهی میکنن به جابر و میفرمایند که خوب دل بدید بچه شیعه ها، این لوح مژدگانی خداست برای پیغمبر به خاطر ولادت حسین ابن علی ابن ابی طالب. پیغمبر اکرم هم این لوح رو به مژدگانی ولادت حسین ابن علی ابن ابی طالب به من عنایت کردن. خدا توسط جبرائیل لوح را آورده است و تقدیم کرده به پیغمبر اکرم، اینم مژدگانی ولادت حسین. پیغمبر اکرم هم این لوح را آورده خدمت حضرت زهرا سلام الله علیهما و هدیه میکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها. جابر زیرک بوده، المؤمن و کیس. خیلی جای تأسفه، خیلی جای تأسفه. جابر رو نگاه کن، ما رو نگاه کن. ما میایم توی مجلسی بعضن اینقدر باید منبری التماس کنه تو رو خدا حدیث گوش کن، تو رو خدا حرف نزن توجه کن. من الان یه مجلسی بودم قبلش طرف شریعتی اوائلش، دو مرتبه سه مرتبه مردا التماس میکردن به خانوما گوش کنید، گوش میکردن، فقط حرفی زدن. آقایون گوش میکردن، خانوما گوش میکردن. این بدبختی ماست که ارزش برای احادیث اهل بیت بعضن قائل نیستیم. نه فقط روایات اهل بیت، قاری قرآن اینجا قرآن میخوانه. اینقدر ما بد شدیم، خودم رو عرض میکنم، اینقدر بد شدیم که خیلی صاف صاف تو مجلسی که آیات الهی و کلام الله پخش داره میشه صداش درباره دلار و ماشین و فرش و خونه حرف میزنیم، در حالی که این دستور خداست در قرآن مجید. اذا قرئ القرآن هممون بلدیم، عمل نمی کنیم. فاستمعوا له و انصتوا. انصتوا، چرا این عرض میکنم؟ جابر نگاه میکنه به این لوح، ببینه کلمات نورانی داره میدرخشه. امثال جابر قدر روایات اهل بیتو میدانند که از کنارش نمیگذرند. امثال ما میخواییم فرار کنیم. بدبختی ما اینه فرار کنیم. یه جلسه ای که دو تا حدیث بخواد گفته بشه، شوخی و خنده و مزاح رو، مسخره بازی و چرت و پرت گویی رو ترجیح میدیم بر شنیدن دو تا کلمه، در حالی که باید دو زانو نشست در مکتب اهل بیت و با تمام ادب گوش کرد و توجه کرد. جابر سوال میکنه چیه دست شما؟ حضرت زهرا بیان میکنه. جابر از کنارش نمیگذره، میگه بانو اجازه میدید من استنساخ کنم مطالبش رو؟ استنساخ یعنی چی؟ یعنی بذارم جلوه و از روش بنویسم در یه صحیفه داشته باشه. این سره، این پاداش الهیست، این جایزه خداست، این مژدگانی خداست به پیغمبر، پیغمبر به حضرت زهرا. حالا مقام جابر اینقدر بلند و بالا و والاست که حضرت زهرا میفرمایند که بله جابر در اختیار تو. جابر میگذاره، صحیفه میاره و مو به مو، حرف به حرف این کلمات لوح رو مینویسه. لوح رو تقدیم به حضرت زهرا میکنه و بعد تشکر میکنه میره. میگذره دوران امیرالمؤمنین، دوران امام حسن، دوران امام حسین، دوران امام سجاد و دوران امام باقر. امام صادق، روایت از امام صادق علیه السلامه که روزی پدرم به جابر فرمودن جابر بیا کارت دارم، اومدن یا در یه جمعی بودن، جابر یا مثلا نزی، جابر با تو یه کار خصوصی دارم، یه روز تنها بیا خونمون، یک روز تنها بیا خونمون، با تو کار دارم. بعد عبارت و ادب امام باقر علیه السلام، جابر کی راحت تری که اون روز بیای؟ امر میکنن فردا بیا خونمون. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جابر مؤدبه، یا ابن رسول الله هر وقت امر بفرمایید میام. حضرت فرمودن فلان روز بیا، آمد. جابر دو زانو خدمت امام باقر علیه السلام نشست. امام باقر علیه السلام فرمودن جابر اون روزی که رفتی پیش مادرم فاطمه زهرا و اون لوح رو دیدی، قصهش رو برای من تعریف کن. جابر میگه یا ابن رسول الله رفتم که به مادرتون فاطمه زهرا تبریک بگم، در دستش این لوح رو دیدم، این عبارتهایی که من ذکر کردم تو روایت آمده، و دیدم لوحیست مثل زمرد درخشان و کلماتش سفید مثل خورشید درخشان. سوال کردم، مادرتون فرمودن که مژدگانی خدا به پیغمبر و مژدگانی پیغمبر به منه، و من از مادرتون این رو گرفتم، با اجازه مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها استنساخش کردم. حضرت فرمودن جابر اون صحیفه‌ای که روش نوشتی و داری؟ گفت بله ابن رسول الله. مثلا کجاست؟ گفت منزل. حضرت فرمودن بلند شو با هم بریم منزلت. امام باقر علیه السلام رفتن منزل جابر، همراه با جابر. حضرت فرمودن، خب نشست امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن جابر این صحیفه رو بیار. جابر هم رفت و صحیفه رو آورد. قبل از اینکه به امام باقر علیه السلام بده، امام باقر علیه السلام فرمودن جابر این صحیفه دستت باشه. جابر صحیفه رو باز کرد. حضرت فرمودن من از ابتدای صحیفه برای تو میخوانم تا انتهای اون. ببین آنچرا که من میگویم در این صحیفه هست مطابقت مطالب امام باقر با صحیفه، مطابقت صحیفه جابر با امام باقر. این نشون میده چقدر جابر منضبط بوده در نوشتن، که امام صادق میفرماید حتی یک حرف کم و زیاد نبود. امام باقر علیه السلام صحیفه رو بیان میکنه، میخوانه، و جابر تطبیق میده فرمایش امام باقر رو با صحیفه. امام صادق میفرماید یک حرف اینور اونور نبود. جابر متعجب میشه که این صحیفه، حالا این صحیفه چیه؟ این صحیفه رو عرض کردم، تقریبا یقین دارم که خیلی اصلا نمیدونن، خیلی هم بلدش نیستن. یه روزی انشاءالله تبارک و تعالی تو بحث امامت اگر کسی بحث کرد ازش بخواین که بحث صحیفه رو مطرح بکنه، یک شب صحیفه رو بخونه که این صحیفه چیه. یکی از اون عبارت ها، یعنی بخشی از اون عبارت ها که درباره سید الشهدا علیه السلام اینه، خداوند متعال نوشته به پیغمبرش من هیچ پیغمبری را مبعوث نساختم که دورانش کامل شود و مدتش تمام گردد جز این که برای او وصی و جانشینی مقرر کردم، و من خدا، و من یعنی خدا، تو را بر پیغمبران برتری دادم و وصی تو را بر اوصیاء دیگر، و تو را به دو شیرزاده و دو نوعت حسن و حسین گرامی داشتم. و بعد می‌فرماید و حسن را بعد از سپری شدن روزگار پدرش کانون علم خود قرار دادم، و حسین را خزانه‌دار وحی خود ساختم و او را به شهادت گرامی داشتم. نص بر امامت سید الشهدا در روز ولادت سید الشهدا امام حسین علیه السلام از جانب خدا در این حدیث قدسی آمده و تصریح به شهادت سید الشهدا علیه السلام میکنه، و بعد میفرماید و پایان کارش را به سعادت رسانیدم. او برترین شهداست و مقامش از همه آنها عالی تر است. کلمه تامه یعنی معارف و حجج، کلمه تامه خود را همراه او و حجت رسای خود را یعنی براهین قطعی امامت در نزد او قرار دادم. به سبب اطرت او پاداش و کیفر می دهم، یعنی کیفر و پاداشت، ببخشید، کیفر و پاداش فقط و فقط دائر مدار داشتن ولایت امیر المؤمنین امام حسن مجتبی سید الشهدا، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و وجود مبارک و نازنین حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفداس. یعنی اعتقاد به ائمه اثنا عشر. بعد فرمود نخستین آنها را، نخستین آنها علی سرور عابدان، دیگه از اون به بعدش رو مفصل تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ذکر می کند. وقت گذشت، قرار بود تا 1:11 مطالب بسیار ماند در بحث ولادت و کودکی آقا سید الشهدا، مطالب بسیار زیبا و ارزنده ای در گزارش های تاریخی وجود داره. مرا بس و ان شاء الله خداوند متعال ایدی همه ما را فرج امام زمان مقرر بفرماید. من بارها اینو عرض کردم، ماه شعبان، بازم میگم آجان، هر کشوری یه پرچمی داره، یه سرود ملی داره، سرود ملی مورد احترامه. بچه شیعه در دوران غیبت سرود مذهبی دارن، سرود مذهبی رو همخوانی میکنن، همخوانی رو با تمام وجودشون. دیدید بعضیا وقتی وای میسن روبروی پرچم سرود میخونن، دستشون رو روی قلبشون میگذارن، یعنی با دلم دارم میخوانم. یه مارشی زده میشه، سرود ملی، میخوانن، احترام به پرچم. سرود مذهبی شیعه در زمان غیبت امام زمان دعای فرجه، دعای فرجه. شیعه بدون امام زمان هیچه، و آن چیزی که تعجیل می کند در ظهور امام زمان چیزیست که خود امام زمان فرموده. زیاد دعا کنید برای فرج من، و این دعا دعای فرجه. لذا نه از باب نصیحت، از باب درخواست، هر وقتی که کسی از شما دعای فرج رو خواست، با شور، با حرارت، نه با پشت دماغی خوندن، با بیتوجهی، از سویدای دلمون اگر ما نیاز به امام زمان داریم دعای فرج رو بخونیم. حداقل دستا رو جلو صورت بگیریم در این شب ولادت امام حسین و شب جمعه که متعلق به امام زمانه. همه گرفتاری ها رو در نظر بگیرید، گرفتاری مهدی فاطمه را هم در نظر بگیرید و فرج اون حضرت رو با تمام وجودتون. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه